بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره بررسی عمومیت نبوت از نظر مکان و از دیدگاه قرآن کریم بود. همونطوری که بیان کردیم در آیات شریفه قرآن این مطلب تصریح شده که در هر قریه‌ای خداوند متعال پیامبر مبعوث نفرموده. قریه در آیات شریفه قرآن دو تا کاربرد داره. یکی مکانی که جمعیتی درش زندگی می‌کردن و یکی هم خود مردمی که در اون مکان زندگی می‌کردن قریه اطلاق شده. مثلا در آیه شریفه سوره یوسف آیه 109 می‌فرماید و ما ارسلنا قبلک الا رجالا من اهل القرى. اینجا قرى جمع قریه است و قریه به معنای مکانه. اهل القرى یعنی مردمی که در یک مکانی که حالا آبادی تعبیر میشه زندگی میکردن. یا در آیه 75 سوره نساء میفرماید ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، که اینجا باز قریه به معنای همون مکان زندگی است، از ظالم اهلها. و اما اونجایی که قریه به مردمی که در اون مکان زندگی میکردن گفته شده، مثل این آیه شریفه ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه، سوره نحل آیه 112. خداوند نمونه ای را بیان کرده است از قریه ای که این قریه در امنیت بودن و در با اطمینان خاطر زندگی داشتن. این قریه اینجا معنای مردمانی است که در اونجا زندگی می‌کردن. یا در آیه دیگری سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم آیه 12 و کعین من قریه هی اشد قوتا من قریه کلتی اخرجت که، چه بسا قریه هایی که اونها از ذر نیرو اشد قوتن بودن از این قریه ای که تو را بیرون کردن، یعنی مردم مکه. در این گونه آیه ها مثل این آیه که نام بردم خدمتون، قریه به معنای مردمانی است که در اونجا زندگی می کردن. یا مثلا شبیه همین آیه که خوندیم کعین من قریه اتت ان امر ربها و رسولی، چه بسیار قریه‌ای که طغیان کرد، سرپیچی کرد از امر پروردگارش و امر رسولان پروردگارش. سوره طلاق آیه 8. این مطلبی که عرض کردم خدمتون که در آیات شریفه قرآن قریه دو تا کاربرد داره، یکی مکان زندگی مردمی که خود مردمی که زندگی می‌کردن را جناب راغب در کتاب المفردات خودش بیان کرده در همین واژه قریه. کتابی که من دارم صفحه 402 هست. خب حالا به هر حال در بخشی از آیات قرآن اینطور آمده که ما این قریه را به معنای مکان زندگی بگیریم چه به معنای مردمانی که در اون مکان زندگی می‌کردند، فرقی نمی‌کنه در بحث ما. که ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، یعنی اینجور نبوده که در هر قریه، حالا هر قریه، هر مکانی که مردمان اونجا زندگی میکردن، یا قریه به معنای مردمانی که در مکانی زندگی میکردن، اینجور نبوده که برای هر قریه پیامبر مبعوث بشود. پس چطور بوده؟ ام القرا بوده، یعنی مکانی که یا مردمی یا اون مکانی که چنین جایگاهی داشته. و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا. ام القرا در باره پیامبرم که آیه‌اش این بود که و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرا و من حولها. پس این محصول این آیاتی که در اونها قریه به کار رفته، یعنی بحث نبوت در ارتباط با مفهوم قریه مطرح شده است، چنین چیزی استفاده میشه از قرآن که در هر قریه‌ای نبی و رسول مبعوث نشده، بلکه در مکانی یا در قریه‌ای که جنبه این با تعبیر قرآن ام القرا بوده، خلاصه اشرافی داشته، مرکزیتی داشته، حالا بر جهتی که بوده. خب پیامبر اکرم مستحضر دیگه، این واضحه که پیامبر اکرم نبوتش جهانی است، همونطوری که آیات شریف قرآن هم بیان میکنه، ولی اون مکانی که ایشان درش مبعوث شدن مکه و جزیره العرب بود. حالا بقیه قبل از پیامبر اکرم همینجورا بوده که نبی در هر مکانی حضور نداشته، مبعوث نشده، ولی پیام نبی آیین او فراگیر بوده. پس این عمومیت مکانی نبوت تا اینجا معناش این شد که اون دعوت نبوی و پیام الهی که نبی باید ابلاغ میکرده فراگیر بوده است، همه مکانها را در بر میگرفته. و اما اون مکانی که خود پیغمبر مبعوث می شده، اونجا یک مکانی بوده، یک جایی بوده. گفتیم بعد از این آیات مربوط به قریه و قرا و ام القرا که بیان شد، دسته دوم آیات در بحث نبوت آیاتی است که واژه امت در آنها به کار رفته. می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آیه 36 سوره مبارکه نحل. و حالا و یا در آیه دیگه می‌فرماید و این من امه الا خلا فیها نذیر، سوره فاطر آیه 24. و این من امه، هیچ امتی نبوده مگر اینکه در اون امت نذیر بوده است، یعنی خالی از نظیر نبوده، نظیر داشته یا رسول داشته. علمش هر خدمتون که حالا باید ببینیم که واژه امت به چه معناست. این که می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، امت یعنی چی؟ یا این من امت الا خلافی ها نظیر، مقصود از امت چیه؟ در لغت، حالا مفردات را من نگاه کردم، ایشون می‌فرمایند الامتو کل جماعت یجمعهم امر ما. امت به این معناست هر جمعیتی که یک چیز اینها را به هم گره زده، من در واقع وجه جمع شدن اونها شده. این جمعیت یک وجه جمعی داره، حالا اون چی باشه؟ اما دین اون واحد، یک دین دارند، امت بهش میگن امت. حالا اینجا دیگه بحث مکان نیست، دینش واحده، ممکنه در مکانهای مختلف باشن یا در زمانهای مختلف باشن، اما چون دینشون واحده گفته میشود یک امت. او زمان واحد، یا در یک زمان زندگی میکنن، مردمان یک عصر را تعبیر میکنن به یک امت. او مکان واحد، یا اینه که در یک مکان زندگی میکنن. پس این معنی لغوی امت که به معنای جمعیت، جماعت، گروه، حالا گروهی که دینشون واحده در زمان واحدن یا در مکان واحدی زندگی میکنن. در قرآن کریم در آیات مختلف این واژه کاربردهای زیادی داره. کلمه امت کاربردهای مختلفی داره. من حالا نمونه‌هاشو براتون عرض میکنم. در آیه شریفه سوره قصص آیه 22 ولما ورد ما مدینه وجد علیه امتا من الناس یسقون. وقتی حضرت موسی از مصر که حرکت کرده بود به سمت مدین، وقتی به اون چاه رسید اونجا ورع ما مدین وجد علیه امتا من الناس. اینجا امت معنای همون جمعیته، گروهی که اونجا بودن، گوسفند و شبان بودن، در واقع شبانی میکردن. یسقون اینجا مراد جماعت، جمعیت. در آیه شریفه سوره مبارکه نحل آیه 120 سوره مبارکه نحل آیه 120 میفهمد ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، یعنی به یک فرد اطلاق شده که حضرت ابراهیم سلام الله علیه. ابراهیم امت واحدی بود که قانت و خاضع بود در برابر خدا. این به چه معناست؟ اینجا اینجور معنا کردن که گاهی یک شخص از نظر خصوصیات به گونه ایست که همه خصلت‌های خوب را داره. امت واحده است، یعنی خصلت‌هایی را که به طور پراکنده در بقیه افراد هست، صفات خوب، ایشون یکی جا همه را داره، بهش میگن امت. یعنی یک مردمانیست در یک فرد خلاصه شده. به این معنا گفتن مردی که واجد همه خصلت‌های نیک بوده و مقتدای بشر است. حالا حضرت ابراهیم این ویژگی را هم داشت، این جائل کل الناس امام. خب اینم بنابراین یک کاربرد امته، یعنی فردی که واجد همه صفات خوب انسانی است و ویژگی اینم داره که مقتدا و رهبر مردم هم هست. در کاربرد دیگر در سوره زخرف آیه 22 انا وجدنا آباءنا علی امتن. مشرکین که دعوت می‌شدند که ایمان بیاورن به توحید، به آیین یکتاپرستی، می گفتن که ما آبائمون را علی امتن اینجوری یافتیم که اینا این آیین داشتن، این آیین شرک داشتن، بت پرست بودن. انا وجدنا آبائنا علی امتن. اینجا امت به معنای یک روش و یک آیینه. حالا آیین آیین حق باشه یا باطل باشه به این معناست. انا وجدنا آبائنا علی امتن، یعنی علی منهج واحد، علی دین، علی آیین، برای یک آیین. اینم یک کار برده. پس تا اینجا یکی به معنای جمعیت شد، یکی به معنای فردی که واجد صفات کمال انسانی است و در جایگاه رهبری قرار داره، امت است، و یکی هم به معنای روش و منهج و مسلک. ناوجدنا آبان علا امتن. کار برده دیگر امت در قرآن به معنای زمانه، یعنی مقطع زمانی. البته گفتن مقطع زمانی معتدن به، نه کوتاه، مثل این آیه شریفه سوره یوسف آیه 45 ودکر بعد امتن، یعنی حضرت اون بند خدایی که حضرت یوسف فرموده بود یادآوری بکن ما را پیش ربت، این یادش رفته بود دیگه، بعد از مدتی به یادش آمد. و ذکر بعد امت، یعنی بعد از زمان، مقطع زمانی. یا در سوره هود آیه 8 الا امت معدودت، اینجا یعنی زمان معینی، زمان معدودی. پس این هم یک کاربرد در قرآن کریم کلمه امت. سوره یوسف آیه 45 سوره یوسف آیه 45 سوره هود آیه 8 در آیه مشهور و معروف نبوت عامه سوره بقره آیه 213 می‌فرماید کان الناس امتا واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. اینجا امت به چه معناست؟ کان الناس امتا واحدتن. نظیر این آیه آیه 23 سوره زخرفه، لولا ان یکون الناس امتا واحدتن. اینجا هم اینجوریه که اگر نه این بود که مردم هر میشود که یک امت بشوند، ای لولا ان یجتمعوا علی الکفر لجعلنا لبیوتهم فضه و زخرف و این چیزا. یعنی اگر نه این بود که مردم همه کافر بشن، این زخارف دنیا مهم نیست، همه را میدادیم به کافرها که اینا در عیش و نوش و این چیزا باشن، ولی که اگر اینجور میشد همه به اینا جذب میشدن. این امت واحده در این آیه و آیه سوره بقره که عرض کردیم به معنای یک باز طریقه هست، یک روشه، یک شیوه، یک منهج از زندگیه. حالا این کان الناس امتا واحده دو تا تفسیر دربارش هست. یه تفسیر اینه که قبل از این که حضرت، یعنی انبیا مثل حضرت نوح مثلا، میگن تا مقطع زمان نوح سلام الله علیه مردم امت واحده بودن. یعنی چه امت واحده بودن؟ یعنی یک فکر ساده، روح ساده ای داشتن و پیچیدگی فکری و روحی و رفتاری و اینا نداشتن که نیازمند شریعت‌های آسمانی باشن برای سامان دادن به زندگیشون. ساده بودن، مثلا فرض کنید بچه‌ها که میخوان یک سامانی داشته باشن، خیلی پیچیدگی لازم نداره، با یه برنامه ساده هم میشه اینا را کنترل کرد و مدیریت کرد. یه بیان اینه، کان الناس امتا واحدتا، یعنی امتا ساذجتا علی فطرتهم الاصلیه، اینجوری معنا کردم. چون نیاز نداشتن به برنامه ها و شریعت آسمانی، لذا به همون عقل و برنامه هایی که از طریق عقل و پیامبران بهش می رسیدن اینا را راهنمایی می کردن. لذا میگن شریعت های آسمانی از این مقطع به بعد هست. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب، یعنی کتاب آسمانی، شریعت آسمانی از این مقطع شروع شده و معنان از نوح را میگن، از زمان نوح سلام الله علیه. این یک بیانه، بیان نسبتاً مشهوری است بین مفسرین و مجمع البیان هم همین بیان را داره، علامه طباطبایی هم همین بیان را داره، تمام میشه گفت مشهوره. بیان دیگه اینه که نه، این کان الناس امتا واحدتا، آی کانه منسلخ از زمانه، یک مقطع زمانی خاص را بیان نمی کنه که بگوییم کانه ولان لا یکونو، اینجوری بود و بعدش دیگه اینجوری نیست. نه، کان الناس امتا واحده یعنی هاکذا یکون الناس اولا و آخرا، یعنی انسان اصلا اینجوریه، طبیعتش اینجوریه، خصلتش اینجوریه که یک استعدادهایی داره برای رسیدن به کمالات و این استعدادها باید شکوفا بشه. برای شکوفا شدن این استعدادها برنامه میخواد، برای اون برنامه مناسب عقلش کافی نیست، چون عقلش کافی نیست بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. یعنی دیگه از آدم شروع میشه، اینجور نیست که یک مقطع زمانی باشه بعدن شروع شده باشه. کان الناس امتا واحده یعنی الناس ها کدا، خصلت انسان ها، خصوصیت انسان ها اینجوریه، نوع انسان ویژگی های مشترکی داره. حالا البته در مصداقهاش، در بعضی برنامه هاش ممکنه کم و زیاد داشته باشه، اما اساسش اینجوریست که یک قابلیت ها و استعداد هایی داره، برای اینکه این استعداد ها قابلیت ها را به فعلیت برسانه، به کمال برسه، دستوراتی لازم داره، یعنی برنامه میخواد، آیین‌نامه میخواد. برای اون برنامه و آیین‌نامه مناسب عقلش کافی نیست، چون عقلش کافی نیست وحی لازمه، نبی لازمه، شریعت آسمانی لازمه. اینم یه معنای از آیه شریف است که بحث زمان نیست، از اول آدم اینجوری بوده تا آخر. که جناب بله عرض خدمتتون که المنار، این در تفسیر المنار آیه همینجور تفسیر شده که به این معناست. بنده هم نظرم همین دومیه، یعنی معتقدم که آیه شریفه اون مطلبی که فرمودن که در یک مقطعی شریعت نبود و دستورات آسمانی نبود، نه اینجور نیست. از زمان حضرت آدم که ایشون هم اول بشر است، هم اولین نبی، هم پدر همه انسان هاست و هم نبی، اولین نبی الهیه، شریعت بوده است. منتها خب شریعت البته از نظر حجمش، حالا به اصطلاح برنامه هاش، عمقش، اینا متفاوت بوده، متناسب با مقتضیات زمان، اینا قبول داریم. اما اینکه شریعتی نبوده باشه و از زمان نوح شروع شده باشه، نه، این را تفصیلش هم در اون کتاب وحی‌شناسی آوردیم بحثش رو، اگر دوستان خواستن اونجا ملاحظه بفرمایید. حالا به هر حال دو تا دیدگاه دیگه، حالا دیدگاه تفسیری است، اجتهادی، هر کس هر کدوم رو قبول کرد. مقصود اینه که اینجا کلمه امت اینجا به معنای، حالا چه اون دیدگاه مشهور رو بگیریم چه این نظریه که عرض کردم، میشه یک خصلت واحده، یعنی یک خصلتی داشتن، یک صفت واحده ای داشتن. حالا اون نظر مشهور میگوید این خصلت واحده این بود که اینا ساده بودن، روحیاتشون، خصوصیات ذهنیشون ساده بودن، همشون اینجوری بودن. میشه با معنا اونی هم که عرض کردیم که به معنای این که همه استعداد و این در واقع ذره استعداد کمال داشتن یکسان. پس بنابراین اینم یک معنا، بیش از این مقدار دیگه نمیخوام روی این آیه متوقف بشیم. بحث این کاربردهای امت رو در قرآن بگیم، بگیم اون ولقد بعثنا فی کل امه کدوم معنا مراد. و شریعت نبوده، پیامبر بوده، شریعت نبوده، یعنی پیامبر. خب نه، میگم به قرینه این که بعدش کتاب داره، نبیین خاص نبوده. فبعث الله النبیین مبشرا و منذرا و انزل معهم الکتاب. این معهم الکتاب را قرینه میگیرن که نبیی که صاحب شریعت باشه نبوده، اما نبی بوده، خدا آدم نبی بود. اینا قید میگیرن، قرینه میگیرن، ما اینکه مراد خاص عام نیست، مطلق النبی نیست، النبیی که معهم الکتاب، یعنی قبلا نبی بوده، کتاب نبوده، حالا از اینجا بعد کتاب هم هست، شریعت هم هست. اونا اینجوری معنا کرد. با کدوم تفسیر؟ چطور؟ خب فای تفریه دیگه، فبعث الله فای تفریه، غیر از اینه؟ کان الناس امتا واحدتا فبعث الله، این فای تعلیله، فای تفریعه. حالا چه شما بفرمایید، یک زمانی بود نیاز نبود، فبعث الله نیاز شد، دادم در تقدیر میگیرن همین بزرگواران، میفهمن آیه اینه، مثلا در تقدیر داره، کان الناس امتا واحدتا لم یختلفو فختلفو فبعث الله، میگن آیه اینجوریه. از کجا میگید لم یختلفو فختلفو فبعث الله؟ میگن که اون ادامه ی آیه، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفو. به قرینه اون اختلافی که بعدن هست، میگن اینجا در تقدیر هست، کان الناس امتا واحدتا غیر مختلفین یا لم یختلفو فختلفو. حالا فختلفو فبعث الله النبیین تا چه بکنه؟ تا کتاب بیاد و لیحکم بینهم. چیزی در تقدیر میگیرن. ما میگیم نه، اصلا در تقدیر نیاز نیست، هیچی در تقدیر نمیخوام بگیریم. انسان از نظر سرشت، از نظر فطرت و ساختار وجودی اینطوری است، چون چنین است فبعث الله النبیین، دیگه هیچی در تقدیرم نمیخواد و اصلا عدم تقدیر دیگه. یعنی اگر بخواهیم بگوییم اصل اینه که در تقدیر نیست، آیه را معنا کنیم، این بهتره. فقط یه خلاف ظاهر داره که انسلاخ از زمانه، اینم خلاف ظاهرش اینه، ولی خب کم معونه تره دیگه، درست هم در میاد. یعنی انسان اینجوریه که همونطور که توضیح دارم خدمتون، به لحاظ ساختار وجودی یک قابلیت ها و استعدادهایی داره، اینا باید بارور بشه تا به کمال برسه. عقلش هم کافی نیست، نیاز به وحی و نبوت فبعث الله النبی. خیلی سرراست دیگه این تفسیر. کانه منسلخ از زمانه که در قرآن کاربردهایی از این جنس داره. کانه اینجور نیست که حالا همه جا با زمان باشه. در اصل حالا این بحثش دیگه در جای خودش دو تا دیدگاه عرض کرد. خب یک کاربرد هم داریم، اینم خدمتتون بخوانم بعد جنبندی کنیم، که در سوره باز مبارکه آل عمران آیه 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این آیه شریفه، کنتم خیر امت. حالا این کنتم ظاهرش اینه که خطاب است به کی؟ به مسلمانان، به پیروان آیین اسلام. شما بهترین امتی هستید که آمده تا مردم را چکار بکنید؟ امر معروف نهی از منکر بکنید. ولی خب در روایات اینها بیان شده که کنتم خیر امتن عمومیت نداره، یعنی همه مسلمان ها را شامل نمی شود، همه خیر امت نیستن، در بین همین مسلمان ها آدم هایی هستند که بدترین افراد قبلی بودن. پس مراد چی چیه؟ کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. اینجا امت معنای اهل البیت ائمه علیهم السلام، یعنی کسانی که در این مستوای از کمال قرار دارن که در رأسش ائمه علیهم السلام هستن. در صورت این هم به معنای یک جمعیتیه دیگه. حالا کنتم خیر امه به معنای یک جمعیتی است. حالا اگر کل مسلمان ها را بگیریم خب میشود جمعیتی که دینشون واحده. اگر چنانچه بگوییم نه، انسان‌های برگزیده از بین مسلمان‌ها، اونها هم به لحاظ خصوصیات فکری و معنوی ویژگی‌هایی دارن، بالاخره جمعی از انسان. یا مثلا آیه سوره مبارکه نحل آیه 84، ارسلنا کفی امتن قد خلت من قبلها امم. این هم آیه هم هست، ما تو را فرستادیم در امتی که قبل از این امت اممی بودن و اینا سپری شده دورانشون. سوره نحل آیه 84. این به چه معناست؟ ارسلنا کفی امت قد خلت من قبلها امم. آیا مراد همون جمعیت ارسلنا کفی امت معنی اولم بود که گفتیم وجد امتن من الناس یسقون؟ اینجا هم به این معناست، ارسلناک فی جماعتن، امت معنای جماعت. اون کدوم جماعت؟ گفتیم جماعت مردمانی هستن که یه وجه جمعی میخوان دیگه، زمان واحد، مکان واحد، دین واحد. حالا این کدوماشه؟ ارسلناک فی امتن یعنی مردم و جماعتی که فی مکان واحد بودن، مرادین جزیره العرب، یا زمان واحد مثلا در این مقطع زمانی که پیغمبر زندگی میکرده مراد اینه، یا نه دین واحد. ارسلنا کفی امتن تو را فرستادیم در یک امتی که اینا دین واحدی دارن، یک دینی از جانب خدا براشون تشریع شده، یعنی همه کسانی که دین اسلام برای آنها تشریع شده تو را فرستادیم، و قبل از تو که مبعوث شده برای اینکه مردم را دعوت حق بکنی اممی هم بوده. یعنی چی؟ یعنی دینهایی هم قبلا هم بوده، انبیایی هم قبل از تو بودن و مردمانی بودن که اینها دینهایی براشون از جانب خدا تشریع شده. کدوم به نظرتون میاد این ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها اممون؟ آیا مراد جمعیتی است که مکانشون واحد، زمانشون واحده، یا دین واحدی دارن؟ کدوم به نظرتون مناسب تر میاد؟ به نظرم این سومیه. این مکان واحد مراد نیست که فقط مردمان مثلا مکه باشن یا جزیره العرب باشن یا زمان پیغمبر فقط باشن، مراد اون زمان نیست. این که میفهمد اممی قبلا بودن یعنی مردمانی بودن که دین داشتن، پیامبرانی هم براشون آمده بود برای اینکه اینا رو هدایت بکنه. پس این به نظرم میاد که این معنی سوم درسته، ارسلناک فی امتن یعنی جماعتن، که لهم دینون واحدون من الله سبحانه و تعالی که دین الاسلام. این در واقع این کسانی که مقصود بودند به شریعت اسلام، که شریعت اسلام آمده برای اینکه اینها را هدایت بکنه، میشن چی؟ میشن امت واحده، میشن امت. این یک امتی هستن که دینشون دین واحده، حالا چه قبول کرده باشن چه نکرده باشه. این اوسه است از میگیم امت اسلامی ها. این تعبیری که الان دارم عرض میکنیم اگر این من درست باشه، یعنی کل مردمان در عصر خاتمیت، همه مردمان میشن یک امت. پیغمبر آمده برای همه اینا، ارسلناک فی امتن که قد خلت من قبلها امم، تمام مردمانی که زندگی میکنن در کره زمین که پیغمبر اکرم آمده در عصر خاتمیت، اینا میشن امت به این معنا. اون که میگیم امت اسلامی، او خاصه، یعنی الذین آمنوا بالنبی. اینی که الان امت میگیم الذین کانوا مخاطبین و مکلفین به اسلام، دو تا معنا داره. الامه الذین آمنوا بالاسلام میشه امت اسلامی، امت واحده. یا نه، الذین کانوا مکلفین به دین الاسلام، و تمام انسان ها را در عصر خاتمیت چی میشه؟ شامل میشه. پس بنابراین امت به این معنا میشه. اون وقت پیامبر اکرم آمده است، پیغمبر است برای همه مردمان روی کره زمین، که اون آیات رحمتن للعالمین و لتکون للعالمین نذیرا و اینا هم که قبلا خوندیم با همون آیات قبلی کاملا هماهنگه. بله، این که داری ما رو عرض میکنی؟
یهود مسیحیت میان دیگه
خب بله، در عرض هم یا در طول هم؟
در عرض هم.
نه دیگه، ما که در عرض نمیگیم که، برعکس نگاه کنید.
خب برای اگه در عرض هم نباشه،
خب
برای چی؟ فایده اومد، فایده چی؟
چرا؟
زمانی که در عرض هم اختلاف دارن یکی رو تومد فایده باشه، این سمره داره دیگه. اگر در طول هم باشه که سمره برایش
چه ثمره‌ای می‌خوام؟ ثمره
حکومت چون در عرض همه اختلاف دارن میاد امت وایده میشه.
نه،
در طول هم باشه که اینجا دیگه،
در عرض هم که امت وایده در عرض هم باشد که امت وایده نمیشه، که جدا جدا کل حزبن به مادتهم فرهون میشه. چطور میشه امت وایده؟
مثلا میگم مثلا یهودیت مسیحیت اصلا در عرض هم،
نه نه، منسوخه، نه نه منسوخه. بابا ثمره نمیخواد، نگاه کنید امت یعنی مردمان مکلفین به این دین که اسلام باشه، میشن یک امت. خب حالا قبل از پیامبر اکرم مردمانی که در زندگی میکردن، چه در این مکان چه در اون مکان، بحث مکان نیست، اون مردمانی که زندگی میکردن قبل از آیین اسلام پیامبر اکرم، اونها هم امت واحده بودن. دینشون چی بود؟ دینی که حضرت مسیح آورده بود برای همه، برای اینکه دین حضرت مسیح اینا جهانی است، طبق این دیدگاه داریم بحث میکنیم. قبل از حضرت مسیح هم چه دینی بود؟ دین حضرت موسی، آیین موسی. اونم چی بود؟ اونم جهانی بود دیگه، عرض کردم. بنابر اینکه این جهانیه، اون وقت اممی قبل از امت اسلامی گذشته است. چی ان اون امتها؟ امت عیسی، امت موسی، امت ابراهیم، امت نوح و قبل نوح. اینا میشن امم. یعنی ملاک امت الذین کانوا مکلفین به دین و شریعت من الله سبحانه و تعالی، میشه امت. من این امت واحده، این میشه طبق این بیان. ارسلناک، نها کنید، ارسلناک ترا فرستادیم در امتی که قبل از این امت هم اممی بودند. خب امت یعنی جماعت، لهم مکان واحد او زمان واحد او دین واحد. خب این یقینا اون امت به معنای مکان واحد که نیست که فقط مردم مکه باشن، یا مثلا حالا پیرامون جزیره العرب، چون پیغمبر همه مردمانه. پیامبر اکرم فقط اختصاص به مردم مکه و جزیره العرب نداره، بگیم اونا مرادن. قد خلت امتون که یعنی در جاهای دیگه. زمانم که مراد نیست که بگوییم که این پیغمبر اکرم مبعوث است به مردمان زمان خودش فقط، خیر الی یوم القیامه است. پس نه محدودیت زمانی داره رسالت پیغمبر اکرم، نه محدودیت چی؟ مکانی داره، جهانیه و ابدیه. خاتمیت دیگه، هم جهان شموله محدودیت مکانی نداره، هم زمان شموله و خاتمیت داره محدودیت زمانی نداره. خب پس امتی که پیغمبر آمده برای اونها کی میشه با این دوتا توضیحی که عرض کردیم؟ میشه همه ساکنان زمین، همه انسانها، اینا میشن یک امت. کل مردمان روی زمین از زمان پیغمبر اکرم به بعد امتن. امت کیان؟ امت پیغمبر اکرمن. حالا اینا دو گروه میشن، یه عده‌ای گوش کردند و ایمان آوردن، اصطلاحی میشه این کاربرد اخصش میشه، میگیم امت اسلامی، الذین آمنوا به آیین است. اونایی که کفرو، اونا هم پیغمبر برای اونا هم آمده، یعنی ایشون مبعوث است الی الناس جمیعا. حالا اونا هم ایمان نیاوردن، این کاربرد رایج نیست در السنه و در عرف و اینا، ولی خب آیه اینا میگه. پس در قبل از پیغمبرم آیا پیغمبر داشتیم برای امت؟ بله. کی بوده امت؟ اگر گفتیم آیین است عیسی جهانیه، همه مردمان قبل از پیغمبر همجرا بودن، حضرت عیسی براشون پیغمبر بوده و موسی بوده تا برسه. حالا یه جاهایی هم مثلا بوده که مثال بخوایم بزنیم، فرض کن قوم یونس سلام الله علیه، اون دیگه جهان شمول نیست، دقت میکنید؟ اونجا مردمان یک قریه‌ان، حالا یه شهرن، یه جایی هستن. یا مثلا قوم حضرت لوط، یا قوم حضرت شعیب، این انبیایی که در قرآن نام برده شده که یه جای خاصی مأموریت داشتن، اینا مأموریت هاشون جهانی نبوده، در یه منطقه خاصی بودن. پس ملاک این امت در این آیه که حالا خوندیم خدمتتون، آیه ارسلناک فی امت قد خلت من قبل امم، مکان نیست، خلاف اون مسلمه که پیغمبر اکرم نبوتش اختصاص به مردمان مکه یا جزیره العرب نداشت، قطعا نیست دیگه، این قرینه میشه که اینجا مراد مکان واحد نیست. ملاک امت بود جمعیتون، که اینها را امرون ما، یه چیزی اینها را به هم جمع کرده. چیه اون؟ مکان واحده که این نیست اینجا. زمان واحد است که زمان پیغمبر باشه که قطعا نیست، باطله دیگه. پس نه زمانه نه مکان، چی میشه؟ دینون واحد. یک معنای امت این شد، جماعتی که لهم دینون چی؟ واحد. نه دینی که قبول کردن ها، دینی که خدا براشون فرستاده. خداوند متعال که تشریع کرده دین را، دین اسلام را به عنوان آخرین دین الهی آسمانی، این برای همین مردمه. پس این پیغمبر آمده برای همین مردم. این ولقد بعثنا، حالا اون آیه هست که فهمود ولقد بعثنا فی کل امتن چی؟ رسولا. خب اگر اون امت را قریه بگیریم که خلاف اون آیه است که فرمود ما در هر قریه پیغمبر نفرستادیم، ولقد بعثنا فی کل امتن را، اگر بگوییم جمعیتن مکان واحدن، میشه قریه. اون آیه میفهمن نه، در هر قریه پیغمبر نفرستادیم. این آیه بگوید چرا در هر قریه فرستاد، میشه تناقض. پس قطعا این مراد نی. ولقد بعثنا فی کل امتن ای لا فی کل قریتن، چون اون آیاتی که نفی کرد که در هر قریه نفرستادیم، این را رد میکنه. این حالا یا باید این باشه لقد بعثنا فی کل امتن، اونی که ام القراست، اگه بخوایم مکان بگیریم ها، اگر این امت را گفتیم امت جمعیتی هن که یک مکانی یا یک زمانی یا یک دینی اینا رو به هم گره میزنه، اگر بخوایم مکان واحد را ملاک قرار بدیم، اون آیه ولقد بعثنا فی کل امتن عرض میکنم ها، اون مکان واحد چی میشه؟ ام القرا. یعنی به قرینه اون آیه ای که فرمود مادر ام القرا پیغمبر میفرستادیم، این ولقد بعثنا فی کل امتن، اگر امت را به معنای اون مکان واحد که عده‌ای درش زندگی میکردن بگیریم، میشد ام القرا. و اگر به قرینه این آیه‌ای که حالا خوندیم، آیه سوره مبارکه نحل، البته رعد هم داره ها، این آیه سوره نحل که 84 رعد هم داره، هم دقیقا همین آیه را، آیه 30، که اینجا امت به معنای کسانی است که دین واحدی براشون آمده. پس اون آیه شریفه را دقت کنید، اون آیه‌ای که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یا باید معنا کنیم ام القرا به قرینه اون آیات مربوط به ام القرا، یا باید معنا کنیم به کل مردمان جهان که هر دوش هم یکی میشه آخرش. یعنی اگر ام القرا معنا کنیم، ام القرا و من حوله هاست، حوله ها هم دیگه میره تا کل دنیا رو میگیره، برای خاطر اینکه للعالمینه، للعالمینه نذیرا رحمتا للعالمینه. اگرم بگیم که نه اصلا از اول بگیم ام القرا نیست، از اول بگیم که اینجا بحثی چیه؟ بحث امته. مگر اینکه بگیم به قرینه اینکه پیغمبر اون آیه میفرماید، آیه‌ای که خوندیم خدمتتون، و کذالک. ببین آیات قرآن معنا کردن به این سادگی نیستا، اینا به ما درس میده که اینجوری نیست که همجوری قرآن رو باز کنیم شروع کنیم یه مفصل ازش در بیاد، کار سختیه، خیلی دقت میخواد، مطالعه میخواد، آیات آدم نگاه کنه. به قرینه اون آیه و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها. خب اگر او را قرینه قرار بدیم، این آیه‌ای که می‌فرماید و ارسلناک، آیه چی بود که خوندم خدمتتون، بله، و ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم، اش کردم دو تا تفسیر میتونه داشته باشه، یک ام القرا بگیریم، یکی کل مردمان از عصر پیغمبر به بعد بگیریم. دقت فرمودید؟ بگیم به قرینه اون آیه ام القرا بگیم که این لقد ارسلناک فی امتن در مرحله اول ام القرا و من حولها، نتیجه یکی میشه البته، یعنی این دوتا تفاوت نتیجه ندارن، که بگوییم مراد ام القرا و من حولها است، و من حولها به معنای عام همه مردم، چه از اول بگوییم مثلا همه مردمانی که مکلفن به دین اسلام، دوتاش یه معنا داره. منتها خب حالا کدوماش رو باید ببینیم به لحاظ مقام همین تفسیری و قرینه و اینا کدوما بهتره، یعنی مثلا اقلایی تره، ولی نتیجه یکی میشه خلاصه. پس حالا عرض بنده خلاصه اینه، من جمع‌بندی کنم بعد شما نکته‌ای دارید بفرمایید. عرض حقیر این هستش که به قرآن کریم که نگاه میکنیم، اون بحث عقلی کردیم، به قرآن کریم و آیات قرآنی که نگاه میکنیم، دو دست آیات داریم در بحث این نبوت که عمومیت نبوت چطوره. یه آیاتی که بحث قریه و قرا و اینا آمده، یه دست آیات، یه دست آیات که امت آمده. دقت فرمودید؟ اون دسته ای که قریه و قرا آمده، ما حصلش این شد که میفهمد در هر قریه نبی مبعوث نشده، هر قریه ای، بله فی بعض القرا شده، اونی که مهمه ام القرا و من حوله هاست، این نتیجهش این شد دیگه. پس عمومیت نبوت عمومیت پیام نبوی شد، نه شخص نبی که در هر مکانی باید شخص نبی حضور داشته باشد، نه، پیام نبوی اون دعوت نبوی چیه؟ عامه، منتها گاهیش با واسطه میرسانه، گاهی را بی واسطه. این نتیجه اون آیات. این آیاتی هم که میفهمد که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، اگر این امت را بخواهیم به معنای مکان واحد بگیریم، فی کل مکان، خلاف اون آیاتی است که فرمود در هر قریه پیغمبر مبعوث نکردیم، پس این مراد نیست، توجه فرمودید، در هر زمانی باشه. حالا زمان البته درسته، بحث ما فعلا عمومیت مکانیه، ولقد بعثنا فی کل امه، حالا به لحاظ مکانی داریم بحث میکنیم. پس معنی امتن چی میتونه باشه؟ معنی امتن به قرینه این آیهی که خوندیم، ارسلناک فی امتن قد خلت من قبلها امم، یعنی همه اون مردمانی که آیینی براشون تشریع شده و پیغمبرم آمده که این آیین رو مردم برسانه. در زمان پیغمبر اکرم کل مردمان روی زمین میشه تا قیامت میشن اینا یه امت. منتها اصطلاح رایج امت اسلامی که میگن مؤمنین به اسلام را میگن. اصطلاحی که الان بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم که پوشش بدن، نه کل مردم امت پیغمبرن، منتها بعضی هاشون امت کافره هستن، بعضی هاشون امت مؤمنه هستن. وقت امت دو قسمی میشه، الامه به معنا المأمورین المکلفین بالایمان بالاسلام، به این معناها امت، یعنی ما فرستادیم شما را برای اینا که اینا را هدایت بکنید، اینا موظف بودن ایمان بیارن، یه عده ایمان آوردن، یه عده ایمان چی؟ نیوردن. امت مثلا ملحده و کافره و امت مؤمنه، طبق این بیان که مصطلح نیست ولی خب از قرآن اینجوری استفاده میشه. پس نتیجه بحث کلا این شد که از آیات شریف قرآن همون مطلبی را استفاده کردیم که دلیل عقلی هم همین رو میگه، ضرورتی برای این که هر مکانی نبی باشه که بلا واسطه این پیامش برسانه، نه انجور نیست. ولی نداریم در روی کره زمین جمعیتی که مردمانی که اینها مستثنا بوده باشن، یعنی لم یبعث الیهم نبیون. الیهم نبی یعنی چی؟ یعنی اینا مأمور به یک آیین آسمانی و دعوت نبوی نبوده باشن. ما چنین چیزی نداریم. هر جای روی کره زمین هر وقت که مردمانی بوده این از تحقق پیدا کرده، هم به لحاظ ادله عقلی هم ادله نقلیه. حالا این که میفهمید پس انبیای فلان جا کجا بود، حالا در ادامه بحث می پردازیم. اول باید ببینیم مقتضای دلیل چیست عقلا و نقلا. حالا این رو باید بعد یاد.
اگر امت واحده به عنوان امتیاز مطرح میشه که سابق امم مختلف بوده، ما میگیم که امم مختلف تو در عرض هم رسمیت شناسه.
نه
هم باشه که این امت واحده باز امتیاز نیست دیگه.
بحث امتیاز نیستن، چون بحث امتیاز شما کجا در آوردید؟
امت واحده مثلا بر حالت پیامبر اسلام میاد امت واحده تشکیل میده، اگر
برای گزارش باشه اشکال نداره. شما دارید امت واحده را معنا میکنید به کسانی که آمنو. آیه اینا نمیفرماید، آیه میفرماید که برای همه مردم، یعنی مردمانی که طبق اون معنی که از راغب نقل کردیم، امت واحده جمعیتی هن که یک وجه جامعی برشون هست، یا دین یا مکان یا زمان. خب اینجا دین دیگه، دین آمده برای همه مردم، مزیت دیگه نمیخواد که امت واحد کل. حالا اینا یه عدهشون ایمان میآورن، یه عده ایمان چی نمیآورن. یعنی پیامبر گرامی اسلام نذیر للعالمین، رحمت للعالمین، اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. اختصاصی که نداره که. خب پس ارسلناک فی امتین قد خلت من قبلها امم، یعنی مردمانی که دینی الان تو براشون آورده که قبلا اینا دین داشتن، دین قبلشون دین مثل عیسی بوده، پیغمبر مثل عیسی بوده، قبلش دین هست موسی بوده، پیغمبرش هست موسی بوده، قبلش ابراهیم بوده، همجور. حالا آمده پیغمبر گرامی اسلام دیگه. پس کل مردمانی که در روی کره زمین زندگی میکنن و مکلفن به دین اسلام، اینا رو خدا رو فرستاده برای اینها، اینا میشن یک امت. منتها این امت علا قسمین، بعضهم آمنو بعضهم کفرو. بله نه، این اصلا بحث امتیاز نیست، بحث اینه که اینجوری هست. یعنی دعوت نبوی عمومیت داره، پوشش میده کل مردم رو. این محصل بحث
نبی دیگه جزء امت رسول الله نظام میشن
چی؟
یعنی اونایی که زمان حضرت عیسی و حضرت موسی
بوده. نه نه دیگه، اونا نه دیگه، اونا دیگه امت.
دین یکی بوده دیگه، دین همون دین شریعت هم متفاوته دیگه.
و همین اینجا به معنی شریعت مراده. اینجا که میگیم دعوت نبوی و شریعت آسمانی، یعنی مجموعه اعتقادات و احکام و اخلاقیات مجموعه اینها، نه فقط اون اصول که مشترک بوده بین همه انبیا. مراد اون نیست، همین شریعت هایی که درش چی بوده، اختلاف هم وجود داشته. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی. شریعت های پنجگانه ای که در همین آیه 13 به نظرم آیه 13 سوره مبارکه شورا، همین شرع لکم من الدین ما وصا به اینها، آیه 13 سوره شورا. بله، یکی همون آیه ای که میفهمند ولکل منکم جعلنا شرعتا و منهاجا، اون به نظرم انعام باشه. یه آیه دیگه ای داریم ولکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر یکی از شما که هم مسلمون ها هم یهودی ها هم عیسوی ها که قبل ذکر شده، جعلنا شرعتن یعنی یک شریعت یک آیین و منهاجی. مراد اینه، اون ان الدین عند الله الاسلام، اون یعنی اصل و تسلیم. دین اونجا به معنای تدینه. ان الدین عند الله الاسلام، دینداری که خدا قبول داره، یه چیز بیشتر نیست از اول تا آخر، او تسلیم بودن. خدا فقط تسلیم بودن را میپذیره. حالا تسلیم بودن یه چارچوب داره، اون چارچوبی که این آموزه های تسلیم را بیان میکنه میشه اون دینی مصطلحی که میگیم دین اسلام، دین نمیدونم یهود، دین مسیح، دین فلان، یک گاهی شریعت میگیم. دین دو تا کاربرد داره، اون ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اون به معنای تسلیم بودن، یعنی اصل تسلیم بودن در برابر قوانین الهی. حالا اون قوانین الهی متفاوته میشه اون شریعت ها. دین یه کاربرد دارد به معنای همون اصول و شالوده ها و تدین با آنها، این واحده. یکی اون چارچوبها و قوانین و قواعد در حوزه عبادیات، در حوزه اجتماعیات و امثال اینا که این اختلافاتی وجود داشته، میشه شریعت های مختلف. خب این تا اینجا بحث ما به اینجا بس رسید، از نقلم استفاده کردیم، از عقلم که استفاده کردیم. حالا یک نکته به وجود میاد اینجا که عرض میشود، این که انبیایی در سایر مناطق جهان ذکر نشده در قرآن کریم که 25 تا مثلا نبی آمده، همه توی منطقه به اصطلاح خاورمیانه و اینجا هستن، از کشورهای مثلا شرق دور و نمیدونم اروپا و غرب و قاره های آفریقا و غیر ذالک صحبتی نشده، گزارشی از انبیا درباره اونا چی نشده است. خب این که گزارش نشده، بله خود قرآن هم تصریح داره، خود قرآن کریم تصریح داره که ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما قبل از تو رسولانی را فرستادیم، منهم من قصصنا علیک، یه عده‌شون را براشون سرگذشتشون براتون بیان کرده ایم، و منهم من لم نقصص علیک. پس خود قرآن تصریح داره که رسولانی بودن، بعضی هاشون داستانشون بیان شده، بعضی هاشی نشده. اینجور نیست که بگیم نبوده، قصه شون بیان نشده است. سوره غافر آیه 78. خب حالا چرا این انبیایی که در قرآن ذکر شده، چرا فقط اینها ذکر شدن؟ ما 100% نمیدونیم حالا وجه چیه، ولی لعل یحتمل که وجهش این بوده که این مردمانی که در جزیره العرب زندگی میکردند، برای آگاه شدن به تاریخ اینها دسترسی داشتن، یعنی به لحاظ جغرافیایی اینا در دسترس اینا بودن، میتونستن برن بررسی کنن، پرسجو کنن، ولی در منطقه های دوردست چطور میخواستن اینا خبر بگیرن؟ یعنی مفید فایده براش نبوده. این قصص، قصص انبیا، سرگذشت انبیا برای این بوده که اینا بتونن یک استفاده ای بکنن. چون برای اینا استفاده ای نداشته، شاید قرآن کریم متعرض اینا نشده. به هر حال این احتمالی سرز میکنم که به ذهن میاد که اینجور باشه. خب اما در روایات، روایتی داریم که از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن خداوند متعال 124,000 پیغمبر مبعوث کرد و 124,000 وصی پیغمبر. توجه فرمودی؟ 124,000 نبی و 124,000 وصی نبی. فرمود به امیرالمومنین، فرمود که، یعنی خود پیامبر فرمود که من افضل الانبیا هستم ولا فخر، و علی ابن ابی طالب افضل الاوصیا هست. در بین این 124,000 من برترین انبیا هستم، حضرت امیرالمؤمنین علیه هم برترین اوصیا است. این را در کتاب الخصال جناب شیخ صدوق جلد دوم صفحه 438 باب الواحد الی المئه، اون آخر کتاب خصال، حدیث شماره 17. پس انبیا زیاد بودن، 25 تایی که در قرآن آمده نبوده، 124,000 نبی و 124,000 وصی نبی، که اون وصی هم میشه معصوم دیگه، وصی نبی بوده. خب حالا اونها را دیگه قرآن نام نبرده، نام نبرده، ما هم خبر نداریم، تاریخ هم از اونها گزارش هایی برای ما نقل نکرده، اینا هیچ کدومش دیگه دلیل بر این که نبوده است نمیشود. یه جلسه دیگری هم خدمتون اشاره کردم، اینا مهمه دیگه. اگر روش ما، طریق ما برای عمومیت و نبوه مکانن و زمانن، حالا بیشتر بحث مکانیه، اگر طریق ما یا دلیل ما برای این که نبوت عمومیت داشته است استقرایی بود، یعنی از راه مطالعه استقرایی بریم بررسی کنیم مناطق مختلف دنیا را، نتیجه بگیریم که همه جا پیغمبر بوده مثلا، یا آیین نبوی همه جا بوده، بله، اگر ما از روش استقرا میخواستیم به این عمومیت برسیم، نیافتن نقض حساب میشد، برای خاطر اینکه شما میخواهید با ذکر مصداق به عمومیت برسید، اینجا نیست، اصلا نمیتونید تعمیم بدید. اگر روش روش استقرایی بود، ملاحظه میفهمه که عرضم را، اگر استقرایی بود نیافتن میشد نقض، بلکه به عبارت بهتر اصلا نه اینکه نقض باشه، مانع بود اصلا، چون باید بیابیم استقرا. مینم از اون استقرایی نیست که استقرای ناقص باشه بتونیم علتشو به دست بیاریم که در تجربه میشه. در تجربیات استقرا ناقصه، ولیکن استقرا ناقص به کشف علت میرسه، چون به کشف علت میرسه تعمیم داده میشه. یه استقرا داریم که تجربه نیست، آماره. آمار وقتی که باشه باید همه جا رو بررسی کرده باشه، ولی نه که تعمیم بدهی. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفهمد وقتی که آمار میخوان بگیرن، فرض کن رفتن توی روستای محلی میخوان ببینن مردمان این روستا یا این محل به چه زبانی حرف میزنن، فارسن، ترکن، چه هستن، عربی صحبت میکنن، شروع میکنن آمار گرفتن. 1000 نفر فرض کنیم اینجا زندگی میکنن، 999 نفر را بررسی کردن که اینا زبانشون مثلا فرض کنیم که فارسیه، نمیتونن بگن اون یه نفر هم فارسیه، وجه نداره، شاید اون عربی باشه، تازه آمده اینجا سکونت پیدا کرده، بعد منطقه عرب آمده، زبانش هم عربیه. اینا میگن استقرای آماری، کشف علت نمیشه. ولی شما میگید ما این آب را حرارت دادیم 100 درجه بخار شد، کم شد 0 درجه یخ بست، خب احتمال میدیم که این آبی که مقدارش اینقدر بوده اینجوری باشه، مقدارش تغییر میدیم، میبینیم نه فرق نمیکنه. احتمال میدیم که این زمان دخالت داشته باشه، تغییر میدیم، میبینیم نه دخالت نداره. احتمال بدیم که این آبی که از چادر آوردیم اینجوری باشه، از لوله اینجوری نیست. خلاصه اینها را همه را آزمایش میکنیم، میبینیم تفاوتی چی نداره، به علت میرسیم. میگیم رابطه است بین طبیعت النار و الحراره، طبیعت الحراره و طبیعت الماء و البخار یا و الانجماد. این دوتا طبیعت با هم رابطه دارن، هر وقت این باشه اونم هست، میشه علت و معلول، این تعمیم داده میشه. اینا در منطق بهش میگن استقرای معلل، استقرایی که علتش کشف شده و همشه تجربه. الفرق بین الاستقرا و تجربه اون یقین این زنه. پس بنابراین اگر ما میخواستیم استقرا بکنیم، نیافتن مانع از این تعمیم بود، نه اینکه ناقض بودا، اصلا نمیتونستیم تعمیم بدهیم، نمیتونستیم، چون یه جا پیدا نکردیم که تعمیم بدیم. اما چون که ما روشمون روش یا عقل و یا نقل، حالا اول عقل بود دیگه، چون روش عقلیه و نقلیه دیگه نیافتن ناقض نمیتونه باشه. اینجا عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اون وقت ممکنه که، حالا وقتم گذشت، اجازه بدید همینجا من متوقف کنم، این حیفه که بخوام این بحث را سریع ازش رد بشم، یک تتمه ای داره، اینم خوبه، یعنی این بحثمون رو روشن میکنه، انشالله در جلسه آینده بیان خواهم کرد. تأمل بفرمایید تا بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.